الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث اعجاز قرآن بود، اما به نظرمون رسید امروز به مناسبت این ایام که متعلق به حضرات معصومین خاصه حضرت امیر هستش، کمی درباره قدیر خان صحبت کنم. انشاءالله بحث هست که اون رو در ماه بعد تأمل کنیم در واقعه قدیر. واقعه قدیر خم در حجة الوداع واقع شد. اول این واقعه رو به لحاظ زمان و تاریخش بررسی کنیم، بعد به لحاظ اون مفهوم و درکی که صحابه و مردم در اون زمان از این پیام و واقعه گرفتن و تفسیرها و تحلیلهایی که بعد از رحلت پیامبر اکرم از واقعه قدیر شد. میدونید در سال آخر هجرت و به بعثت پیامبر اکرم اعلام کردن که حضرت میخوان مشرف شن به حج، و هر کس مایل با حضرت حج انجام بده و حج حضرت رو درک بکنه در این سفر بیاد. تعمدن بنا گذاشتن بر این که اعلام عمومی بکنند، اعلام کردن. این اعلام مورد استقبال خیلی زیادی واقع شد. فراوان از شهرها و روستاهای اطراف آمدن که آخرین حج پیامبر اکرم رو درک بکنند، به طوری که بعد از اتمام حج، بعد از اینکه اونهایی که در مکه بودن موندن، اونهایی که در اطراف مکه بودن موندن، فقط اونهایی که به سمت مدینه و شهرهای دیگه می رفتن آمدن و در واقع قدیر خوب در اون محل قدیر موندن، 120 هزار نفر این اعلام پیامبر رو شنیدن. این نشون میده که یک خلاصه تمهیدی بوده، یک برنامه‌ای بوده از جانب پیامبر اکرم. پیامبر حج رو انجام میدن، در انجام مراسم حج بر اساس بعض از روایات عامه در نهم ذی‌الحجه یعنی روز عرفه آیه تبلیغ نازل میشه، آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، یعنی این که یه حکمی، یه واقعی، یه مسئلهی به پیامبر اکرم رسیده و او باید ابلاغ بکنه به مردم. خاطر شریفتون باشه سال گذشته همین آیه رو مورد بررسی قرار دادیم در همین ایام متعلق به حضرت امیر، آیه تبلیغ رو بحث کردیم. دیگه وارد بحث آیه نمیشیم، مضمون آیه فقط همینقدر میدونیم که این آیه در اون روز نازل شد. بعد خب این مسئله ابلاغ نشد، یعنی اگر نهم ذی‌الحجه رو زمان نزول آیه بدونیم که بر پیامبر اکرم نازل شد، زمان 18 ذی‌الحجه رو روز عید قدیر رو زمان اعلام اون حکم بدونیم، 9 روز فاصله افتاده و این شاید بی سابقه باشه. یعنی امکان بی سابقه است به این معنا که اون چیزی که ما از سیره پیامبر اکرم در تاریخ نوشتن اینه که اگر جبرئیل نصف شب هم نازل می شد و حکمی رو اعلام می کرد، پیامبر کتاب وحی رو همون نصف شب از خونه ها صدا می زد، فرا می خوند که آیه یا آیات رو بخواند و کتاب وحی بنویسد. یعنی نمیذاش صبح بشه، هر وقت که آیه نازل شد همون موقع میخوند، بیای که آیه نازل شده و بنویسید. اما این آیه رو پیامبر اکرم اعلام نکردن، حتی به کتاب وحی هم اعلام نکردن، به ایشی اعلام نکردن. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. البته میگن مضمون آیه اعلام شد، ابلاغ شد مضمون آیه، اما اینکه مراد از این حکم چیه رو پیامبر اکرم نگفتن، چیه داستان چیه. خب این اولین سوالی که مطرح این استش که زمان اعلام امامت حضرت امیر در قدیر خم با زمان تشریع این مسئله آیا مقارنه یا مقارن نیست. یعنی در همون قدیر خم مسئله امامت مطرح شد، حکم تشریع شد از جانب خدا، یا نهایتا مثلا یه هفته قبل، ده روز قبل، همون نهم عرفه مثلا تشریع شد و نه روز بعد اعلام شد، یا مسئله امامت تاریخ طولانی تری داره، یعنی چند سال قبل مطرح بوده یا تا اوائل به اسد مطرح بوده اما در این زمان اعلام میشه. این زمان اعلام مسئله مهمیه. ببینید پیامبر اکرم بناست 2 ماه 3 ماه دیگر از دنیا برن و در این 2-3 ماهی که مونده میاد مهمترین مسئله اسلام رو مطرح میکنه، جنجالی ترین، چالش برانگیز ترین مسئله اسلام و 2 ماه آخر عمر پیامبر مطرح بشه، یعنی در ذی‌الحجه تا سفر. حساب بکنید مثلا در این 2-3 ماهی که مانده این حکم اعلام، این چرا این حکم چرا 1 سال قبل اعلام نشد، این مسئله چرا 2 سال قبل اعلام نشد، چرا 3 سال قبل اعلام نشد، چرا باید 2 ماه آخر باشه، 2 ماه و نیمه آخر باشه. چون این که بگیم نه در همون زمان تشریع شد خیلی معقول نیست، چون روایات دیگری که در این زمینه داریم و آیات دیگری که داریم هماهنگ نیست. معلومه اصل مسئله از قبل در اسلام تعبیه شده، دیده شده و به همین خاطر پیامبر اکرم هم با بیانات دیگری قبلا اینو رسونده. مثلا حدیث ثقلین مال قبل از خلاصه سال آخر رحلت سال آخر بعثت پیامبر اکرمه، حدیث منزلت، حدیث دیگر سفینه که میفرماد اهل بیت من سفینه و نجات هستن، اینا قبل نازل شده، قبل اعلام شده به مردم مضمونش. اما این مسئله به طور رسمی که بخواد در قرآن بیاد و به طور رسمی انتصاب به خداوند متعال پیدا کنه به عنوان خواسته خدا و اراده خدا، باید در سال آخر باشه، اونم در 3 ماه آخر باشه. نکته دیگر این استش که اصولا آیا قبل از واقعه قدیر، من اینا رو میخوام تأمل بکنیم و نمیخوام بحث بکنیم، یعنی میخوام بحث بکنیم که خب طولانی میشه، فقط میخوام تأمل بکنیم این در واقع هی شبهه سوال ایجاد بشه، آیا صحابه مردم اونا که اهل فکر بودن، نه عوام مردم، چون عوام مردم که دو مسئله فکر نمی کنن یا اگرم فکر کنن برشون خیلی مهم نیست، برای اونهایی که جزء سران دین بودن، سران قبائل بودن، جزء اصحاب پیامبر بودن، جز خواص اسلام و پیامبر بودن، آیا این دغدغه بر اونها بوده یا نبوده، ما دغدغه جانشین پیامبر رو داشتن یا نداشتن و براش فکر و برنامه داشتن یا نداشتن، از پیامبر سوال میکردن یا سوال نمیکردن. یعنی میشه خلاصه کسایی که میدانن بالاخره این پیامبر از دنیا میره و میدانن جانشین میخواد، آیا این به فکر جانشینی بودن یا نبودن، برنامه ها تحرکاتی داشتن تو این زمینه یا نداشتن، سوالاتی از پیامبر اکرم داشتن یا نداشتن، جوابهایی رو گرفتن یا نگرفتن. وقت نوع بعضی از روایات ما و تاریخ نشون میده که نه، هم به فکرشون بوده، هم برنامه داشتن، هم طراحی داشتن، هم اقداماتی کرده بودن. اما این اقدامات، اقدامات خیلی حساب شده و سنجیده‌ای هستش، خیلی با برنامه بوده، با هدف بوده. پیامبر از آیات، از روایات هم استفاده میشه که این از مهمترین دغدغه‌های پیامبرم بوده و از مهمترین نگرانی‌های پیامبرم بوده و پیامبر این نگرانی‌هاشون هم اعلام می‌کردن. یعنی ما روایاتی داریم که از در مراجع روایی خود اهل سنته، در مجامع روایی خود اهل سنته. مثلا در روایتی حضرت امیر میگه که اخبرنی، یعنی پیامبر اکرم به من خبر داد، ان الامه ستخذلنی، پیامبر به من خبر داد که امت در آینده منو خارم میکنه. منو خارم میکنه یعنی اون اعتبار، اون مقام، اون منزلت اجتماعی رو از من میگیره، من اون منزلت پیدا نمیکنم. و تو بای و غیری، پیامبر به من خبر داد که مردم با غیر من بیعت میکنند و تتبع و غیری، و از غیر من پیروی میکنند. و اخبرنی، باز پیامبر به من خبر داد، انی منهو به منزلت هارون من موسا، من نسبت به پیامبر مانند هارون به موسا هستم. نه از بود خلیفه جانشین بودن، از اون بودی که اون حادثه و واقعی که برای هارون اتفاق افتاد برای من هم همون اتفاق میفته. و ان الامه سیسیرون یا سیسیرون من بعدهی به منزلت هارون و من تبعه و الاجل و من تبعه. پیامبر به من خبر داد که من مثل هارون میشم و همونطوری که هارون امت موسی بنی اسرائیل، هارون رو رها کردن، گوساله پرست شدن، ول اجل و من تبعه، اجل یعنی گوساله، همونطوری که بنی اسرائیل هارون رو رها کردن، از گوساله‌ای پیروی کردن و گوساله پرست شدن، به من خبر داد که یه همچین حادثه‌ای بر تو اتفاق میفته، یه همچین واقعی رخ میده. بعد حضرت امیر در این آیه، در این روایت، آیاتی که مربوط به هارون و موساس رو میخونه، میگه یادآور شید اون آیهی که میگه حضرت موسی موقعی که از خلاصه کوه طور پایین آمد و دید قومش گوساله پرست شدن و موی پیشانی برادرش رو گرفت کشید و هارون گفت یبن ام لا تأخذ بلحیتی یا به رأسی، چرا موی سر منو میکشی، موی سر منو نکش، این قوم منو خارم کردن، این قوم از من پیروی نکردن و گوساله پرست شدن، تو چرا منو مذمت میکنی، چرا منو سرزنش میکنی، این قوم این کارو کردن و این قوم منو رها کردن و من ترسیدم که اگر این قوم رو رها کنم بیام به تو خبر بدم، فتنه دیگری برپا بشه و من هم به خاطر اینکه اون فتنه برپا نشه من چیزی نگفتم. من که دیدم مردم از من پیروی نمی کنن و با من بیعت نمی کنن، برای اینکه همون حادثه‌ای که هارون ازش می ترسید رخ نده، من به خاطر رخ ندادن همون حادثه کاری رو کردم که هارون کرد، همون رفتاری داشتم که هارون داشت. یعنی در میان جمع بودم، اما خلاصه جمع کار خودش رو میکرد، در میان امت بودم ولی امت کار خودش رو کرد. اینا نشون میده که این باز خود همین مسئله، ببینید پیامبر باید اعلام بکنه، مکررم اعلام میکنه تو روایاتی که ما داریم و خود اهل سنت نقل کردن این روایات رو. ببینید روایات سفینه رو، این که درباره اهل بیت، ان اهل بیتی که سفینه نوح، اهل بیت من مانند سفینه نوح هستند، این رو 22 نفر از روات اهل سنت نقل کردن، 22 نفر از علمای بزرگ اهل سنت این روات نقل کردن، از مشاهیرشون این روات رو نقل کردن، یا حدیث منزلت رو مشاهیر علمای سنت نقل کردن، یا حدیث ثقلین رو باز مشاهیرشون نقل کردن. همه بزرگان چون در کتب معروفشون مانند این روایت رو نقل کردن، پس پیامبر اینا رو گفته، این مأموریت هم در قدیر خوب انجام میده. و اما در این حال میدونه نمیشه، در این حال میدونه که حوادث بعد از خلاصه رحلتشون غیر از اون چیزیست که الان پیامبر داره میبینه، غیر از حادثه ایست که در قدیر خم میبینه، چون در قدیر خم خیلی طبیعی گذشت. پیامبر اعلام کرد، همه خوشحال شدن، یعنی اظهار خوشحالی کردن حداقل، و اظهار رضایت کردن، سران قوم اظهار رضایت کردن. در روایتی که خود اهل سنت نقل میکنن، یعنی اولین کسی که تبریک گفت عمر بود، بخن بخن لکه یا علی رو اول عمر گفت به حضرت امیر و تبریک گفت اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنات. بعد مثلا ابوبکر و دیگران و سران اومدن گفتن، صحابه اومدن گفتن، اظهار شادمانی کردن، تبریک گفتن. و پیامبر اینا رو دید، ولی خودش میدونست این نمیشه، اینجوری نیست داستان. در باطن این تبریک ها، در باطن این خوشحالی ها و بیعت ها چیز دیگری است دیگه. لذا قبلش به حضرت امیر میفرماید که ان الامه حضرت امیر از قول پیامبر نقل میکند که پیامبر به من خبر داد که ان الامه ستخذلنی، امت منو خار میکنه. و این خودش یه از نکات خیلی دقیق در زندگی اهل بیته، چیزایی رو میدانن و درست برخلافش عمل میکنن، یعنی کنه اون چیزایی که میدانن هیچ اثری در عمل کرده اونها نداره، این برخلاف ما هاست. ما در روایاتمون داریم مثلا حضرت سید و شهدا میدونه که کارش نمیگیره، میدونه که کوفه به دستش نمیفته، میدونه حکومت تشکیل نمیده، میدونه شهید میشه، اما این اصلا تأثیر نمیذاره، خیلی عادی پیش میاد، خیلی معقول منطقی پیش میاد و میاد دو سمتی که من میرم سمت کوفه. از پیامبر اکرم میدونه این داستان نمیشه، اما بارها اعلام میکنه که این ولی شماست، این امامش رو در قدیر خوب اعلام میکنه. در این حال که علم یقینی و قطعی دارن بر عدم نتیجه، بر عدم وقوع اون چیزی که میخوام، اما باز همونطوری که باید انجام بدن انجام میدن، و این برای انسانهای معمولی خیلی دشواره، بلکه محاله، یک نوع تناقضه، این رو خلاصه مشکل بزرگی ایجاد میکنه. روایات از این دست زیاده، روایات از این دستی که اهل سنت نقل کردن که پیامبر اظهار نگرانی کرده، هم ابن مسعود نقل میکنه، هم ابن عباس نقل میکنه، و اینا رو در کتابهاشون آوردن که پیامبر صراحتا میگفت من میدونم شما این کارو نمیکنید. مثلا ابن مسعود در روایتی میگه که یک شبی پیامبر در مدینه، شب بود، من رو حالا به هم برخورد کردیم در کوچه در خیابان مدینه، یا منو صدا زد، با هم قدم زدیم از شهر مدینه رفتیم بیرون، یه آهی کشید پیامبر. من عرض کردم چرا آه میکشید، گفتش که حضرت فرمودن که به خاطر مسائلی که بعدن رخ میده. من سوال کردم، الان تردید از منه چون چند تا روایته، سوال کردم که بعد از خودتون فکری کردید؟ گفت پیامبر فرمودن چه فکری؟ گفتم که مثلا جانشینی بر خودتون بذارید. پیامبر چیزی نگفتن. من گفتم مثلا پیامبر گفتن که خب چه کسی رو معرفی کنم؟ گفتم که ابوبکر رو. پیامبر سکوت کرد. بعد مدتی دوباره قدم زدیم، دوباره پیامبر آهی کشیدن، اظهار نگرانی کردن. من گفتم خب کسی رو معرفی کنید؟ گفتم چه کسی؟ گفت فرمودن چه کسی؟ گفتم عمر رو. دوباره سکوت کردن. بار سوم گفتم علی رو معرفی کنید، پیامبر شاد شدن، ولی بعد به من گفتن که شما از علی پیروی نمی کنید. اگر من معرفی ابن مسعود بود، من اگه معرفی کنم شما امت از علی پیروی نمی کنید، مراد از شما یعنی امت، امت پیروی نمی کنید، ولی بدانید که اگر پیروی کنید سعادت دنیا و آخرت رو براتون تأمین می کنه. از این دست روایات داریم. نکته دیگری که درباره قدیر، واقع قدیر مطرحه، باز جایگاه این آیه هستش و کلن آیات مربوط به امامته. ببینید ما مهمترین آیات به معنای به لحاظ صراحت معنایی، یعنی به لحاظی که ما میتونیم با اهل سنت رو این آیات بحث کنیم، مناظره کنیم، احتجاج کنیم و بر اساس روایات خودشون مضمون این آیات رو به اثبات برسونیم، یکیش آیه ولایته، انما ولیکم الله و رسوله، که در اواسط سوره مائده است، آیه 54 55 سوره مائده است که معروفه به آیه زکات خاتم در نماز، اون آیه که می‌فرماید حضرت امیر در خلاصه مسجد نماز می‌خوندند و فقیری آمدن، این معروفه به آیت به آیه ولایت که انگشترشون رو دادن و این آیه نازل شد، به آیه ولایت معروفه، به آیه زکات خاتم معروفه. این آیه از صریح ترین آیاته که بزرگان اهل سنت میگن درباره خلاصه حضرت امیر نازل شده. فخر رازی میگه، قبل از فخر رازی گفته، بعد از فخر رازی گفته، محدثینشون گفتن، متکلمینشون گفتن، مفسرینشون گفتن. یکی این آیه است. یکی آیه اکمال دینه، الیوم اکملت لکم دینکم. یکی آیه تبلیغه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. هر سه آیه در سوره مائده است، یعنی صریح ترین آیات امامت در سوره مائده است و سوره مائده آخرین سوره است که بر پیامبر اکرم نازل شده و به نقل محدثین اهل سنت مثل سیوطی در سه ماه آخر عمر پیامبر این آیه نازل شده. این سوره، کل سوره در سه ماه نازل شده، همون سه ماهی که پیامبر اکرم عازم حج بودن. اصلا بعضی میگن کل سوره در حجت الوداع نازل شده، کل سوره مائده. و مهمترین خلاصه آیات امامت هم باز تو همین سوره هست، تو همین سوره مائده است که در اواخر عمر پیامبر اکرمه. مضمون کلی و نهایی سوره مائده وفای به عهد و تهدید نسبت به نقض مواثیقه. یکی از بحث‌های تفسیری که در قرآن مطرح این استش که آیا هر سوره‌ای یک غرض و هدف واحدی رو دنبال میکنه یا نه. مثلا یه سوره که 100 تا آیه داره، این 100 تا آیه مثلا 20 تا موضوع رو دنبال میکنه، 30 تا موضوع رو دنبال میکنه، 100 تا موضوع رو دنبال میکنه، یا یه موضوع رو، دو تا موضوع رو دنبال میکنه. یه هدف واحدی این 100 تا آیه دنبالن، یعنی این 100 تا آیه در این حالی که مباحث فرعی دارن، نکات فرعی و جزئی دارن، آیا همه در راستای یک هدف واحدن یا نه؟ این از مباحث بسیار مهم تفسیریه که اگر دنبال بشه مود دید ما تو تفسیر آیات خیلی فرق میکنه. بزرگانی از اهل سنت و شیعه مثل مرحوم علامه طباطبایی معتقدن که هر سوره یه غرض واحدی رو دنبال میکنه و مفسر باید این در این سوره، در آیات یک سوره تأمل بکنه، اون غرض واحد از سوره در بیاره، بفهم غرض واحد چیه و در تفسیر آیات اینو به عنوان یک شاخص داشته باشه، از این غفلت نکنه، از این غرض واحد. ایشون میگه که غرض واحد در سوره مائده نقض مواثیق، نقض عهد و میثاق و وفای به عهد و پیمان دینی است. این با اعتبار و با خلاصه دریافت عقلی هم هماهنگ دیگه، چون بنا سوره دیگری نیاد، پیامبر اکرم بناس از دنیا رحلت بکنند، 23 سال بعثت بوده، 113 سوره آمده، 6000 خورده ای آیه آمده، در اینها معارفی بوده، احکامی بوده، عهد و پیمانهایی بوده. خب عقل اختزام میکنه که در سوره آخر رو عهد و پیمان ها تأکید بشه. شما در این 23 سال با خدا عهد بستید، در با مزامین آیات که خوندید و ایمان آوردید عهدهایی به خدا دادید، میثاقهایی به خدا بستید. باید تو این سوره تأکید بشه که برای این عهداتون بعد از پیامبر اکرم پایدار بمونید، پایبند بمونید، بعد از رحلت پیامبر اکرم ثابت قدم بمونید. لذا تو این آیات آیات زیادی داریم تهدید میکنه نقض پیمان رو. اصلا خود آیه، خود سوره با همین شروع میشه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعهود. و در تفسیرش فرمودن یعنی اوفوا بالعهود، العقد و العهد. ای مؤمنین به عهودتون وفادار بمانید. یکی از این عهدا و مهمترینش میشه عهد امامت، عهد ولایت. و در مسیر این سوره در این آیاتی هستش که قرآن متذکر میشه اون پیمانهایی که بنی اسرائیل نقض کردن، نقض پیمان کردن و عذابها و عقوبتهایی که بر اونها وارد شد، و از این طریق کنایه میزنه به مسلمین که اگر شما به این عهدهاتون با خدا پیمان نبندید، همون عذابهایی که بر سر بنی اسرائیل میاد به خاطر نقض پیمان بر شما میاد. رو اینا تکیه میکنه. باز یکی از نکاتی که در این آیه در این سوره تکیه میکنه که اینه که اگر بر عهدهاتون با عهد دینیتون با خدا پایدار نمونید دچار انحراف میشید، و مهمترین انحرافتون نوعی ارتداده. در آیه 54 مائده هستش، و من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، تا آخر آیه یا تهدید میکنه، میگه شما دچار ارتداد میشید اگر به عهدتون خلاصه پایدار نمونید. نه ارتداد شخصی که یعنی یک نفر، دو نفر، ده نفر، پنجاه نفر، صد نفر از مسلمان ها دچار ارتداد بشن. یک ارتداد باطنی و معنوی و درونی پیدا میکنید، یعنی در این حال که به ظاهر مسلمانید ولی در باطن مرتد هستید، در این حال که به ظواهر عمل میکنید ولی از نظر قرآن و خداوند دچار ارتداد شدید، ارتداد باطنی شدید. این هم از مسائلی است که در سوره مائده هست و در راستای همین عهد و پیمان الهی است. و عرض کردیم مهمترین و صریح‌ترین آیاتی که در باب امامت باز در همین سوره مائده نازل شده، در اواخر اون نازل شده. اما شاید بحث مهم بعدی این باشه که تفسیر و فهم و درک مردم از این واقعه چی بوده، مردم این واقعه چجوری دیدن، چجوری تفسیر کردن بر خودشون. این یه سیر یکسانی نداره، حاضرین در مجلس و بعد تا زمانی که پیامبر اکرم در قید حیات بودن از واقعه قدیر خم امامت رو فهمیدن، خلافت رو فهمیدن، رهبری رو فهمیدن. یعنی همه فهمیدن که حضرت علی علیه السلام، پیامبر بزرگوار اسلام، حضرت علی رو به عنوان امام معرفی کردن، به عنوان رهبر، به عنوان خلیفه، به عنوان کسی که بعد از اون متولی دین و متولی جامعه اسلامی است. مردم اینو فهمیدن. اون تبریک هایی هم که گفتن، حوادثی هم که بعد از واقع اتفاق افتاد، همه اینو تایید میکنه. مثلا یکی از این حوادث، حادثه‌ای که برای حارث ابن نعمان فهری اتفاق افتاد، این روایت رو ثعلبی نقل میکنه، از مفسرین معروف و مشهور اهل سنت. خود این شخص نقل میکنه، سلسله سندی که داره روایت اینجوری نقل میکنه، میگه ان هذا القول من النبي صلى الله عليه واله وسلم فی موالات علی شاع و طارف البلاد. موقعی که حادثه قدیر رخ داد، این حادثه مثل بمب انفجار پیدا کرد، پخش شد در جوامع اسلامی، در شهرها و کشورها، شاع و طارف البلاد، در بلاد مختلف پخش شد که بله همچین حادثه مهمی اتفاق افتاد. پیامبر در قدیر خم ابن عمش رو، حضرت علی رو، به عنوان امام معرفی کرد، نه به عنوان کسی که دوستش داشته باشید. اونجور که بعد آمدن در نسل بعدی تفسیر کردن، گفتن که من کنتو مولا فهازا علیون، مولا این هر کسی که منو دوست داره علی رم دوست داشته باشه، و بعد بگن خب ما که همه علی رو دوست داریم، که کی اصلا تو دنیا غیر از نواز ناسبی و علی رو دوست نداشته باشه؟ و اونا دوست ندارن، ما همه دوست داریم. اون موقع اینو نفهمیدن، محبت نفهمیدن از این روایت، از این بیان. امامت فهمیدن، خلافت فهمیدن، و همین پخش شد، همین باعث شد که پخش شد و صدا بکنه و به عنوان مهمترین خبر اسلام در شهرهای مختلف پخش بشه. بعد خود سعلبی میگه که اون خبرم این بود، همین جمله بود، من کنت مولا فعلیون مولا، این پخش شد به عنوان امامت حضرت علی علیه السلام. فبلغ الحارس ابن النعمان الفهری، این خبر به حارس رسید. حارس فعت النبی علی ناقته، سوار بر شتری بود، آمد خدمت پیامبر اکرم. و کان بالعته و نزل و عقل ناقته، این حارس پیاده شد از شتورش و شتورش رو جایی بست. و قال للنبی و هو فی ملع من اصحابه، اومد پیامبر اکرم در میان جمعیتی از اصحاب بودن، در عبته بودن، یعنی قدیر خم رو ترک کرده بودن و در یک سرزمینی بودن که شنزار بود و رمل بود. در اونجا به خلاصه پیامبر اکرم این خطاب رو کرد، پیامبرم در میان اصحاب بود، یعنی اصلا باکی نداشت از اینکه خلاصه در میان کی داری این حرفا رو میزنه، یه جمعیتی از اصحاب که خلاصه شیفته پیامبرن، یا حداقل در اون زمان شیفتگی نشون میدادن. ببینید وضعیت پیامبر اکرم در میان مسلمین، در میان صحابه، در زمان خودشون در طول تاریخ بی سابقه بوده. هیچ پیامبری منزلت پیامبر اکرم در میان صحابه خودش نداشته، هیچ پیامبری شهرت، محبوبیت، عظمت، عشقی که اصحاب به او داشتن رو نداشتن. حضرت موسی رو ببینید، در قرآن کریم داستانش رو نقل میکنه. قرآن کریم میفرماید که ما به حضرت موسی گفتیم که سرزمین فلسطین رو برای شما قرار دادیم، به بنی اسرائیل بگو برن اون قوم مشرک رو از این سرزمین بیرون کنن و در اونجا اسکان پیدا کنن. حضرت موسی پیغام ما رو، امر ما رو به بنی اسرائیل داد. بنی اسرائیل به موسی گفتن که اذهب ربک و ربک فقاتلا، تو با پروردگار خودت برید بجنگید، اگر پیروز شدید به ما خبر بده ما بیاییم. اون وقت نگفتن که اذهب و ربنا، تو با خدای ما برو، گفتن با پروردگار خودت برو، یعنی اونی هم که میگی خدا ما خیلی قبولش نداریم، با پروردگاری که به دمچین حکمی داده برو به جنگ اونا رو بیرون کن و بیا میاد، که بعد حضرت موسی نفرینشون میکنه. یا مثلا خلاصه بدرفتاری ها، بیمحبتی ها، ظلم هایی که حضرت موسی از قوم خودش دید، یا حضرت عیسی در زمان خودش، خلاصه اون مردم امتش دنبالش بودن که به قتل برسوننش، او فرار میکرد از دست مردمش، از دست امتش. یا حضرت نوح در روایت داریم که اونقدر امتش میزدنش، انقدر خلاصه شکنجهش میکردن، بیهوش میشد، جنازش رو، اون بدنش رو بیهوش رو میگرفتن مینداختن جلو خونش و هم میرفتن، یه روز دو روز بعد به هوش که میومد دوباره بلا میشد، تبلیغ میکرد تا آخر عمرش. همین داستان رو داشت حضرت نوح. انبیاء دیگر همینطور. حضرت ابراهیم هجرت میکنه به جهت اینکه هیچ کس نیستش که خلاصه پیروی بکنه و حمایت بکنه، و بعدم که میاد خیلی داستان روشنی در امتش نداره. انبیاء دیگر همینطور. اما در روایات داریم پیامبر اکرم موقع که میخواست وضو بگیره، مردم سر و دست میشکستن که آب وضو پیامبر اکرم رو به عنوان تبرک بگیرن، اونان تبرک بردارن. میشد پیامبر اکرم چیزی بگه، مثلا اونها حرفی بزنن، چیزی بکنن. توی همچین موقعیت این شخص اومده در میان اصحاب پیامبر میگه یا محمد امرتنا ان الله ان نشهد ان لا اله الا الله، تو آمدی و خبر دادی از جانب خدا که ما باید توحید را قبول کنیم، شهادت بدیم به توحید، و قبل نامنک، از تو پذیرفتیم. ثم ذکر سایر ارکان الاسلام، بعد مرتب گفت اومدی گفتی خدا اینو گفته قبول کردیم، گفتی خدا اینو گفته قبول کردیم، گفتی این حکم خداست قبول کردیم، این حکم خداست قبول کردیم، ثم لم ترز به هازا، اما تو راضی نشدی. خلاصه حتی مددت به زبع ابن عمک، تا این که اومدی دست بازوی پسر عموی تو رو، پسر عموی خودتو بلند کردی و فضلت او علینا، تو رو او رو بر ما فضیلت دادی و قلت من کنت مولا فعلی مولا، این جمله رو گفتی، فهازا منک ام من الله، این حرف خودته یا حرف خداست؟ این حکم از جانب خود، از جانب خداست. فقال، پیامبر اکرم در جواب فرمودن والله الذی لا اله الا هو هو امر الله، به خدایی که جز اون خدا الهی نیست، این حرف خداست، امر خداست، حرف من نیست. فولل حارس یرید راحلته، حارسی چی نگفت، برگشت به سمت شطورش و هو یقول، اما خودی زمزمه میکرد، میگفت اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب الیم، گفت خدایا اگر پیامبرت راست میگه این حکم از جانب خودت، تو گفتی علی رهبر ما باشه، یه سنگی همی الان از آسمان بنداز من رو از بین ببر، من رو هلاکم کن، یک عذاب علیمی همی الان بر من نازل کن. این آیش در سوره معارج آمده. فما وصل الیها حتی رماه الله به حجرن، در روایت داریم که این حارس به شطورش نرسید، این سنگ از آسمان اومد به فرق سرش خورد و از بین رفت، هلاک شد. این روایت رو سعلبی نقل میکنه، علمای اهل سنت این روایت پذیرفتن به عنوان یکی از حوادثی که بعد از قدیر رخ داد و نقل کردن، و سعلبی هم عرض کردم از مفسرین بزرگ، از قدمای اهل سنت هستش. پس مردم اینو در واقع قدیر رو به عنوان امامت و خلافت فهمیدن، از بیان پیامبر هم خلافت فهمیدن، رهبری فهمیدن، امامت فهمیدن، هیچ کسی دوستی نفهمید، دوستی که این قائلها رو نداره، که این چیزها رو نداره. یا ما نکات دیگری هست مثل مناشده هایی که حضرت امیر با صحابه داشت بعد از رحلت پیامبر اکرم، حضرت امیر زیاد مناشده میکرد، مناشده یعنی قسم دادن به مناسبت های پیامبر. حضرت امیر تو مسجد وارد میشد و بحث پیش میاد، حضرت قسمشون میداد و گاهی وقتا همین حضور حضرت باعث شده بود که چند بار عمر حضرت امیر رو تبعید کرد بیرون مدینه، یعنی حضرت امیر چند بار تبعید شد، یعنی حق نداشت بیاد تو مدینه، و یه جا حضرت امیر گلایه کرد، گفت هر وقت دلتون میخواد منو تبعیدم میکنید، هر وقت نیاز پیدا میکنید من میارید تو شهر، ازم استفاده میکنید، دوباره منو تبعیدم میکنید تو شهر. این گلایه رو هم حضرت کرده ازشون که خلاصه این چه داستانی با ما راه انداختید. در روایتی که مرحوم صدوق در خصالش نقل کرده میگه که حضرت امیر یه روز با ابوبکر مناشده کرد، قسم داد ابوبکر رو، گفت انشد و کب الله، تو رو به خدا قسم میدم، انا المولا لک و لکل مسلمین به حدیث نبی یوم القدیر ام انت، تو رو به خدا قسم میدم که در قدیر خم پیامبر منو مولا و رهبر معرفی کرد یا تو رو؟ ابوبکر گفت قال بل انت، تو رو معرفی کرد، منو معرفی کرد. یا باز در جای دیگه حضرت امیر به آیه همین خاتم، به آیه ولایت تمسک میکنه و عمر ابوبکر رو قسم میده، میگه فانشد و کالله الیل ولایه من الله مع ولایت رسول الله فی آیت زکات الخاتم املک، تو آیه زکات خاتم، زکات انگشتر، خدا منو ولی مردم قرار داد یا تو رو؟ ابوبکر باز میگه تو رو قرار داد. اینا یا مناشدهی با انس ابن مالک داره، انس ابن مالک از صحابه پیامبر بوده و از کسایی بوده که در قدیر خم بوده و واقع رو دیده و شنیده. از زید ابن ارقم سوال میکنن که میگن 120 هزار نفر بودن در واقع قدیر، میگه بله، و میگن تو خودت از پیامبر این جمله رو شنیدی؟ زید میگه که هیچ کسی در قدیر خم نبود که این جمله رو از پیامبر نشنیده باشه. همه 120 هزار نفر از پیامبر شنیدن این جمله رو. اون وقت یکیش انس ابن مالک بوده. در مسجد این بحث خلافت پیش میاد. حضرت امیر میگه من بودم. اینو از من گرفتن. در قدیر خم پیامبر اکرم منو معرفی کرد. کسایی که در قدیر خم نبودن اعتراض کردن به حضرت امیر، گفتن نه چه واقعی نبوده. حضرت گفت در این مسجد الان کسایی هستن، اون روز بودن تو واقعه، اونا میتونن شهادت بدن. گفتن کی؟ گفت انس. انس پاشو شهادت بده، بگو در قدیر خوب چه چنیدی از پیامبر. انس گفتش که من چیزی نشنیدم، یادم نمیاد که در قدیر پیامبر اکرم بینید. حضرت علی گفت نفرین کنم؟ گفت من ندیدم. گفت خیلی خوب، خدایا یک بیماری، یک علامتی در سر و در صورت انس قرار بده که با هیچ چی نتونه بپوشونه اگر راست دروغ میگه. میگن از مسجد بیرون نیومد، یه زخمی رو صورتش ایجاد شد، این زخم تا آخر عمرش خوب نشد. ابن عبدالحدید میگه اینو من از عثمان ابن مطرف نقل میکنم، عثمان در اواخر عمر انس رب به ملاقات انس، بیمار شده بود، از انس سوال میکنه که خب درباره علی چی میگی؟ داستان علی رو چطور دیدی؟ انس میگه که آرزو میکنم زمانی که درباره حدیث قدیر خم که درباره علی میباشد از من سوال شد، آرزو میکنم تو مسجد او رو کتمان نمیکردم. به خدا قسم از پیامبر شنیدم که او رئیس متقین در روز قیامت است. اینو ابن عبدالحدید از علمای معتزله اهل سنت نقل میکنه در شرح نهج البلاغه. اینا براشون روشن بوده، یعنی اون نسل اول، اون صحابه، اون کسایی که در زمان پیامبر اکرم بودن در واقع قدیر بودن، اون اصلا تردید نداشتن مسئله امامته، مسئله خلافت و رهبریه. این تفسیرها و تحلیلها بعدن پیش اومد، بعدن خلاصه به جایی رسیدن که بالاخره باید اون واقعیت رو یه جوری حل میکردن، نمیتونستن انکار کنن چون جای انکار نبود. 120 هزار نفر دیده بودن همون روزها. طبق روایت سعلوی همه شهرها مردم شنیده بودن، فهمیده بودن. به این نتیجه رسیدن که خلاصه به تفسیر و تحلیلش بپردازن. بعد از رحلت پیامبر اکرم اینا با این چالش بزرگ روبرو شدن. اون وقت یه حدیث نبود که واقعی قدیر مهمترینش بود، به خاطر اینکه آیات نازل شد، هم آیه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم و ادامش که داره الیوم اکملت لکم دینکم و هم آیه تبلیغ، این دو آیه درباره قدیر خم نازل شده. شیعه اتفاق نظر داره، اهل سنت مشاهیرشون نه یه نفر، دو نفر، ده نفر، 20 نفر، تعداد زیادی از محدثین و مفسرینشون گفتن این دو آیه درباره قدیر خمه. این آیه، آیه تبلیغ و آیه اکمال دین درباره قدیر خم نازل شده. البته نمیگم اونا اجماع دارن، اصلا اجماع ندارن، یعنی علمایی هم دارن که انکار کردن و اومدن توجیه کردن، تأویل کردن آیه رو. ما بحث‌های فنی تفسیری نمی‌خوایم بکنیم، آیا توجیهشون درسته، تأویلشون. ولی می‌خوام اینو عرض کنم که در میان دو مذهبی که در اسلام هست، مذهب شیعه اجماع داره که این دو آیه درباره حضرت امیر در قدیر خمه. در اهل سنت اختلاف نظره، یه بخش عظیمی از بزرگانشون با شیعه هم عقیدن، یه بخشی خلاصه میگن نه این درباره قدیر خم نیست. و هر عاقلی موقعی که بگه آ دو تا مذهب اختلافی متضاد هست توی مسئله متضاد، یه طرف اجماع داره در اون طرف هم تعداد زیادی موافق داره از بزرگانشون، خب شما احتمال صحت میدید یا کذب؟ کدوم رو قوی تر میدونید؟ چی میگن به لحاظ حالا مثلا ظن و گمان و تحلیل؟ اما بعد از رحلت پیامبر اکرم اومدن گفتن که بله اینا هست، این روایات هست، منظور ولایت محبت هست. من کنت مولا فهذا علی مولا، یعنی هر کس من مولا و رهبر و خلیفه خلاصه امام او هستم، علی مولای اوست، نه که علی امام اوست، رهبر اوست. علی رو دوست داشته باشید، هر کی منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه، هر کی من محبوب او هستم علی محبوب او باشه. این ولایت، ولایت محبت، ربطی به امامت نداره، ربطی به خلافت نداره، ربطی به رهبری نداره. اومدن اینطور تفسیر کردن. بعضیشون گفتن این اعلام فضیلته، یعنی این که حضرت علی بر شما فضیلت داره، بر شما برتری داره، او فضائلش نسبت به شما بیشتره دیگه. اما بیانگر امامت حضرت علی نیست این روایات و این آیات، بیانگر خلاصه رهبری حضرت نیست. بعضی اومدن گفتن ولایت باطنی منظور. اینها رو ما تو بحث امامت مفصل بحث کردیم، اینها رو که نه ولایت محبت، نه ولایت خلاصه فضیلت به معنای فضیلت، اونجا بحثای عقلی و دلیل و زیاد اونجا بحث کردیم، هم از ادله قرآنی، هم از روایی، هم عقلی، از کتابهای خودشون آوردیم تو اون بحثی که داشتیم چند سال قبل در باب امامت. نیاز نیست این بحثا رو بکنیم و میخوام بگم یعنی این راه ها رو پیش گرفتم برای تأویل قدیر، برای توجیه قدیر این راه رو پیش گرفتم. بعضیش اومدن گفتن به ولایت باطنیه، یعنی حضرت امیر اتصال با عالم غیب داره، حضرت امیر میتونه تصرف در کائنات بکنه، ولایت باطنی داره. اما ولایت ظاهری که نداره. ولایت باطنی چه ربطی داره ولایت ظاهری؟ ولایت باطنی داره، میتونه تصرف در قلوب کنه، در معنویات انسان‌ها رو به پیش ببره. بعضی هم همین تعبیر رو کردن. مولوی یا خواسته یا ناخواسته همین راه رو رفته، میگه که گفت پیغمبر هر که او را منم مولا و دوست، ابن من ابن عم من علی مولای اوست. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. از اعتراضاتی که بر مولوی شده و درستم هست این که چرا بیراهه میری مرد حسابی؟ ولایت باطنی یعنی چی؟ پیغمبر اکرم فرمود من علی رو خلاصه مولا شما قرار دادم که ولایت باطنی بر شما داشته باشه، شما در معنویات جلو ببره. این اصلا اعلام شدنی نیست. ولایت باطنی نیاز به اعلام نداره، نیاز باطنی احتیاج به اخبار نداره. چه مردم بخوان چه نخوان این ولایت داره، چه مردم بیعت بکنن چه نکنن، این ولایت باطنی داره. ولی خدا که ولایت باطنیش از مردم نمیگیره، ولی خدا نفوذ ولایت ظاهریش از مردم میگیره. به تعبیری خلاصه تحقق اون ولایت ظاهریش از مردم میگیره و مردم باید باش همراهی کنن، اگه همراهی نکنن خلا فایده نداره، خیلی به مردم نمیرسه. این ولایت اعلام شدنیه، یعنی این ولایتی که به نوعی مردم درش نقش دارن در تحققش، اینجا باید اعلام شه، نظر مردم جلب شه، بیعت مردم گرفته شه، حمایت مردم جلب شه. پیامبر این کار برای این کارو کرد که مردم بیان بیعت بکنن. ولایت باطنی که اصلا نیاز به اعلام پیامبر نداره، او از جانب خدا این ولایت معنوی رو میگیره، همچنان که اولیای دیگه دارن. چه مردم چه من بخوام چه نخوام، ولی میتونه در من تصرف بکنه، در من معنویات ایجاد بکنه. چه بخوام چه نخوام، میتونه منو هدایت تکوینی ولی داشته باشه. اصلا در هدایت تکوینی و باطنی اراده نقش نداره، ولی خدا هر کاری بخواد میتونه با دل انسان بکنه، قلب انسان رو بکنه. چرا میگی در روز قدیر دست علی رو بالا برد و هر که من مولای او هستم، ابن من ابن عم من علی مولای اوست، کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکنم. این خوبی حرفا خوبه. بله حضرت امیر گارم میکنه، حضرت معصومین ولایت باطنی هم دارن، اصلا آمدن بند رقیت رو از پای روح انسانها جدا بکنن، انسانها رو آزاد بکنن. انبیا برای همین آمدن، در آیه شریفه درباره پیامبر اکرم داره و این پیامبر آمد که قل و زنجیرها رو از گردن شما برداره، آزادی معنوی بهتون بده. اما واقعی قدیر برای آزادی معنوی نیست، واقعی قدیر برای امامت است، برای خلافته، برای رهبریه. چرا میای اینجوری تفسیر میکنی، اینجوری توضیح میکنی، به اصطلاح تعویل میکنی؟ اما در این یه تعبیه خلاصه روی کرد بود به واقع قدیر، آمدن توجیه بکنن، تعویل بکنن، تا بتونن خلاصه هم اون کاری رو که در پیش گرفتن، اون انحرافی که ایجاد کردن، اون ظلم عظیمی رو که به بشریت کردن او رو خلاصه هم داشته باشن، هم یه جوری توجیه بکنن و تعویل بکنن. چون بالاخره بعد از پیامبر اکرم هر کسی بخواد حکومت کنه باید در سایه پیامبر اکرم حکومت بکنه، کسی نمیتونه خوش از سایه پیامبر اکرم بیاره بیرون. این اونهایی هم که حضرت امیر رو خانه‌نشین کردن با قدرت پیامبر این کارو کردن، یعنی آمدن گفتن که آقا پیامبر اکرم خلاصه جانشین معرفی نکرد، اگه جانشین معرفی میکرد اون چشم ما در قدیر خم هم که داستان محبته و ما برای اینکه دین این پیامبر نماند خلاصه میخوایم یک نفر رو معین بکنیم. و به همین خاطر بعدن احادیث جعلی ساختن که پیامبر ابوبکر رو معرفی کرد. محیی الدین در فتوحات میگه که در دیدگاه عرفانی پیامبر اکرم قطب عالم است، هر قطبی دوتا وزیر داره که بعد از رحلت او باید قطب عالم باشه. وزیر خلاصه راست و چپ میکنه، میگه وزیر دست راست پیامبر اکرم که ولایت باطنی داشت بعد از پیامبر اکرم قطب شد، ابوبکره. اومدن اینو ساختن. اینو میگه. اونا اومدن روایاتی ساختن که بله پیامبر اکرم ابوبکر رو معرفی کرد. بعضی اومدن گفتن که این آیه خاتم درباره خلاصه ابوبکر نازل شده. بعضی گفتن درباره عمر نازل شده. ولی بعضی از بزرگان اهل سنت میگن هیچ کسی دیگه به این آیه عمل نکرد، هیچ کسی اقدام نکرد به عمل کردن مگر اینکه رسوا شد و اون شهرتی که باید پیدا نکرد پیدا نکرد در این قائله. غزالی البته در میان علمای اهل سنت هستن کسایی که واقعه رو همون جوری تفسیر میکنن که در صدر اسلام تفسیر میشد، یعنی در زمان حیات پیامبر تفسیر میشد، این ها البته هستن. غزالی درباره قدیر یه تحلیلی داره. غزالی از مشاهیر اهل سنته، یعنی اگر اهل سنت دو سه نفر چهره جهانی داشته باشن یکیش غزالیه. غزالی رو در غرب همونطور میشناسن که در شرق، از دانشمندهای معروف خلاصه اسلامه که شهرت جهانی داره در غرب و شرق. 200 تا تألیف داره در موضوعات مختلف، در فلسفه داره، در کلام داره، در اخلاق داره، در فقه داره، در اصول داره. خلاصه از شخصیت‌های کم نظیر اهل سنته. او واقع قدیر رو اینجوری توضیح میده. او درباره قدیر خم میگه که وقتی که پیامبر اکرم دست علی رو بلند کرد و امامت حضرت علی رو اعلام کرد، عمر به علی خطاب کرد و گفت به به ای ابوالحسن، هر آینه تو مولای من و مولای هر مرد و زن مؤمنه ای هستی. اینو غزالی در کتاب سر العالمینش نقل کرده. پس این سخن عمر رضایت و تحکیم و تسلیم بودن اوست نسبت به امامت علی علیه السلام. ولی پس از رحلت پیامبر به دلیل حب ریاست و خلافت هوای نفس بر آنان غلبه کرد و پیمان شکنی کردند و به عهد خود اعتنایی نکردند و حکم خدا و ولایت علی را به قیمت ناچیزی فروختند، چه بد معامله ای انجام دادند. اینو غزالی میگه درباره حادثه قدیر. ابن ابوالحدید هم بیانی داره که باشه حالا برای ساعت بعد. صلی الله علیه و آله محمد.